رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين، امين يا رب العالمين. یکی از آیاتی که در قرآن کریم در سور مختلفی به کار رفته و مورد اختلاف بین شیعیان و مخالفین اونها در بعضی مواقع قرار گرفته، همچنین در جاهایی هم اهل تسنن و شیعه روی این آیه و معنا و محتوای اون آیه اتفاق کردند و آیه بسیار بسیار حساس و مهمی هست، آیه 23 سوره مبارکه شوراست. این آیه رو میخونیم، انشاءالله خواهرها هم سکوت و کامل مراعات بکنن، زمزمه نباشه، چون اینجا به عنوان مجلس درس و بحث مکتب اهل بیت هست و همه باید از مکتب اهل بیت، هم بنده هم شما، همه اون باید با هم استفاده بکنیم و وقتی آیه قرآن میخونیم یا آیات رو میخونیم همه سکوت کنیم و صحبتی نکنیم، که انشالله بتونیم یه چیزی رو از این بحث انشالله در پایان متوجه بشیم وقتی که میخوایم از این مجلس بریم، وقتمون تلف نشده باشه. برای همین منظور این که برای باران و باد و برف رحمت پروردگار هم انشالله نازل بشه و این مریضی ها از این جامعه دور بشه انشالله، و همچنین مرداب های خشک، دریاچه خشک، جاهایی که خوش شده، سدایی که کم کم داره خوش میشه، انشالله اینا پر آب بشه از رحمت و برکات پروردگار. نیت بفرمایید به نام حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، انشالله خداوند در این کشور و این مردم ترحم بکنه، انشالله باران رحمتشو به نام اون حضرت نازل بفرماید. خانومام دقت بکنن همه و آقایم یه صلوات بلند بفرست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 23 سوره مبارکه شورا، قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا. معنای آیه رو میخونیم، یه مقدمه میگیم و بعد وارد اصل این بحث میشیم انشاءالله. معنای آیه این هست که پیغمبر مأمور میشه از جانب خداوند متعال که به مردمی که امت خودش هستن، مخاطبین خودش، بفرماید که من در قبال این رسالتی که انجام میدم برای شما و انجام داده ام برای شما، از شما هیچ گونه مزدی نمیخوام، پاداش نمیخوام، مگر مودت در قربا، یعنی اینکه دوستی در نزدیکان شماره یک من. این معنی آیه شریف است. اما مقدمه که میخوایم بگیم این هست، دقت بکنید که هر کسی که در این دنیا میاد بالاخره میمیره، کافر و مشرک و معادن و معاند و منافق باشه، که خب اعتقادی به این معاد و سرای دیگر، عالم دیگر نداره، عالم دیگر نداره، میمیره و کاراشو اینجا انجام میده و اونم یه بحث جداگانه خداوند داره که خدا براش اینجا میخواد، همه چی هم در اختیارش میگذاره که اون بعد چیزی نشه باشه. اما اینه که مسلمون هستن، مخصوصا مؤمنین، مؤمنا، شیعیان، اینها خب در این دنیا که میان کاری که انجام میدن در دنیا، حالا اونا هم همینطوره، یعنی کفار، مشرک، معاند، منافق، اینا در این مطلب با ماها مشترک. در کدوم مطلب؟ در این مطلب که وقتی تو این دنیا هستیم هر کس کار میکنه تو این دنیا منتظر یه پاداشی هست، یعنی ما کسی رو نداریم تقریبا، اگرم داشته باشیم باید ببینیم که انگیزه چیه، هدفش چیه، که چی که در این دنیا کاری رو انجام بده و این دنبال مزد و پاداش نباشه. دنبال این نباشه که مزد بده. این مزد یا مادیه یا معنویه. یک کسی میاد یه جا اطعام میده، مردم میگن آقا پول این قضا چقدر میشه؟ میگه برای پدر و مادر من دعا کنید. به میگن مزد معنوی، دنبال مزد معنوی. یکی میاد یه کاری انجام میده برای یه کسی، میاد بنایی میکنه، یه جا رو میسازه، میگه آقا روزی انقدر تومن پول به من بدی، مزدشو میگیر. هیچ کدومش هم اگه در کادر شارع باشه خلاف شرع نیست، هر کی کار کرده مزدش گرفته، اونم که برای معنویات کار کرده اونم همینطور. میگه حالا اینا هر کدوم بحث خودشونو داره. پس ما همین جان که الان نشستیم، خانوما آقایون هر کم صدای ما رو میشنوه، این دقت رو بکنه که ما هر جا که تو این دنیا کار بکنیم و کسی رو ببینیم که کار میکنه، حتی اگه کافر باشه، مشرک باشه، معاند باشه، منافق باشه، اینم داره به یه امیدی کار میکنه، به امید مزد. حالا مزد یا مادیه یا معنویه. عموما هم اونها مزدشون رو باید تو این دنیا بگیرن، یعنی کار کنن مزدشون رو بگیرن. ما هم که من و شما هستیم یه سری کار میکنیم اینجا، من که زندگیمون به چرخه، طبق دستور پروردگار میریم مزد میگیریم که زندگیمون رو به چرخونیم. یه سری کارهای معنوی هم انجام میدیم، مثل حضور تو این مجالس و اینها، که از پروردگار متعال مزدمون رو بگیریم. اینم حساب کار ماست. یا کسی پیدا نمیشه کار بدون مزد انجام بده، یا این که اگرم پیدا بشه باید ببینیم این چی تو ذهنش میگذره، چون داره یه کار بیهوده ای انجام میده، یعنی بدون مزد داره کار انجام میده، وقتشو داره تلف میکنه. این خیلی مهم. در این آیه که من برای شما خوندم، تمام پیغمبرا، همه پیغمبرا، یعنی 124 هزار پیغمبر، توجه به بنده داشته باشی، همه اینا اومدن یک مأموریت رو انجام دادن به نام رسالت، یعنی آمدن برای هدایت مردم. در مسیر هدایت مردم، خب تو این مسیر چالش های زیادی داشتن، یعنی با مخالفت های نه یه خورده دو خورده، با یه مخالفت های شدیدی مواجه می شد. شما می دونید که در این مسیر یک خیلی از انبیا به شهادت رسیدن. مثلا طرف آمده سر حضرت یحیی رو بریده، برده گذشته جلوی یه زنی که اهل فحشا بوده، توی تشتی گذشته جلوی خانم، یه پیغمبر خدا رو، اونم حضرت یحیی که خیلی مقامش بالا بود. خب اینا خیلی زحمت کشیدن، این نبوده که همینجوری بیان یه حرفی بزنن همه قبول کنن و بعدم بگم بفهمی مثلا می تو بهش برو، نه، خیلی زحمت کشیدن، خیلی تلاش کردن. تمام پیغمبرا برای این رسالت خودشون، همه اینها وقتی که آمدن دستور داشتن که این مطلب رو بگن، آقا ما داریم یه کار سنگینی انجام میدیم، خیلی سخت و ثقیل، و اونم هدایت کردن مردم. شما الان خود میبینید مردم هدایت کردن کار آسونی نی، هر کی یه سازی میزنه، اون پیغمبر باید باشه اینها همه رو جمع بکنه، اینها رو چجوری با اینها حرف بزنه چندین سال. ولی اینها همه یه مأموریت داشتن، مأموریتشون مشترک بوده و اون این بوده که من میخونم منو براشون، اول به ترجمه میگیم بعد عربیشو میخونم. اومدن گفتن آقا خداوند بهشون فهمون، شما به اینها که میرید میگید، گفتن آقا من هدایت کردی، خدا پدرتو بیامرزه، ما از جهنم نجاتی بردی بهش، چقدر میشه؟ چقدر میشه؟ مثلا اگه اومدن بهت گفتن که آقا یه گوسفند میخوایم بهت بدیم، در قبال رسالتت، در قبال این که من هدایت کردی، آقا یه خونه به نامت بزنی، یه زمین به نامت بزنی، یه دونه مرکب بهت بدیم، دو تا شتر بهت بدیم، انقدر شیر بهت بدیم، انقدر پول بهت بدیم، به خاطر اینکه اومدی تو این رسالت رو انجام دادی، ما رو هدایت کردی. اینو قبلا خداوند پیش بینی کرده، فرموده به همه پیغمبرا، فرموده که بهشون بگید که ما در قبال این رسالتی که انجام دادیم شماها رو هدایت کردیم، هیچ گونه مزد و پاداشی از شما نمیخوایم. آقا پس شما چی میخوای؟ گفت ما مزد و پاداش می‌خوایم ولی از خدا می‌خوایم. این فارسیشه داریم میگیم، حالا عربیاشو می‌خوایم. فقط از خدا مزد و پاداش. خدا مزد و پاداش ما بده. به ما گفت اینو به شما بگی. ببینید چندین بار، بیش از 10 بار در قرآن واژه اسألکم شاید به کار رفته. انعام 1 بار، هود 2 بار، سوره هود، فرقان 1 بار، شعرا 5 بار. تو سوره شعرا خداوند اینو به پیغمبرای مختلف، حالا من براتون 1 بارشو میخونم، صاد 1 بار، شورا هم 1 بار. ببینید خیلی مریضا هم سفارش واقعا کردن و به ما گفتن آقا، خانوم، طفل مریض، اینا خیلی زیادن، محبت کنین. تا من این آیاتو میخونم، دوستانی هم که میخوان یادداشت کنن راحت باشن، یه نیت فوری بکنیم به نام صدیقه طاهره سلام الله علیها برای همه مریضای مادر شهید هم داریم، اونم تو بستر بیماری هست، انشالله ایشون هم شفا پیدا بکنن. همه و همه یه صلوات قرار و محمدی بفرست. خب ببینید از سوره مبارکه شعرا من شروع میکنم به خوندن. دقت بکنید این آیه تو سوره شعرا تقریبا میتونیم بگیم 5 بار تکرار شده تقریبا. حالا به عنوانش هم حتی یه جوره، خیلی جالبه، حدودا 5 بار، شاید 1 موردش حالا عنوانش که تغییر میکنه من برای شما میخونم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقوام مختلف، حضرت نوح، سوره شعرا رو داریم میگیم، حضرت لوط، چه بدید اومدن اینا مردم رو چیکار کردن؟ هدایت کرد. حضرت نوح، لوط، حضرت هود، حضرت صالح، حضرت شعیب، اینا ببینید تو سوره شعرا یک جمله مشترک دارن. همه اینو گفتم پیشاپیش گفتم آقا یه وقت خیال نکنید ما اومدیم که این کاری که داریم انجام میدیم برای پول داریم انجام میدیم، چیزی از شما میخوایم. ما اسألکم علیه من اجر، ما از شما هیچ پاداشی نمیخوایم و اینجوری که پاداش نگیریم، پاداش ما با خداست. ان اجری الا علی رب العالمین، پاداش ما فقط دست خداست، خدا پاداش ما رو میده، از شما هیچی نمیخوایم، چه انوال منقول چه انوال غیر منقول، هیچی نمیخوایم. زمین داریم مال خودتون، ملک داریم مال خودتون، پول داریم مال خودتون، هیچی ما نمید، به ما هیچی ندید. در سوره هود آیه 51، سوره حضرت یونس آیه 72، اینها شاید آیه 29 حضرت هود هم علیه السلام باشه، یه جام به جای اجرن مالن به کار رفته. حضرت نوح علیه السلام به قوم خودش میفرماید که یا قوم من، امت من، لا اسألکم علیه مالن، من از شما هیچ گونه پولی نمیخوام. اینجا دیگه صحبت از اجر چی؟ اصلا صحبت پول آورده. خیال نکنیم من دارم این کارا رو برای پول میکنم که شما میگه اوه اوه اینم اومد، یه شیخی به شیخ‌ها اضافه شد، اون اومده اما پولی بگیره و الان آقا ما نیست. میگه اصلا پولی من از شما نمیخوام. یا قوم لا اسألکم علیه مالن، من اصلا پولی نمیخوام در قبال این کار که دارم برای شما میکنم. ان اجری الا علی الله، من یه مزدی دارم نزد پروردگارم، محبوب پروردگارم به من مزد میده، از شما هیچی نمیخوام. پیغمبر خاتم هم در آیات متعدد این مطلب رو بیان کرده، خود پیغمبر خاتم. اون حضرت در آیه 90 سوره مبارکه انعام میفرماید که خداوند بهش میفرماید برو بگو قل لا اسألکم علیه اجرا، اونم مانند پیغمبره دیگه. ببینید همه حرفا بین پیغمبرها مشترکه در این زمینه، دقت بکنید خیلی قابل دقت، همم یه جمله تو قرآنه، لا شما میتونید بخونید لا اسألکم علیه اجرا، همه در این مشترکه، پیغمبر خاتم همین رو فرموده آیه 90 سوره انعام. در سوره صاد آیه 86 پیغمبر خاتم میفرماد که یه چیزی هم اضافه تر میفرماد، میفرماد قل ما اسألکم علیه من اجر، من مزدی نمیخوام، و ما انا من المتکلفین، من آدمی نیستم که بیام شماها رو تو زحمت بندازم بریم پول جمع کنید برای من وعدرید بیارید که سختی داشته باشه. این کار براتون میگه اخ اخ یا پیغمبر، ما دوباره اینم باید حالا پول برای این جمع کنیم، پول میخواد الان پول بیاریم بهش بدیم. نه من اینو نمیخوام از شما. و ما انعمل المتکلفین در آیه 46 سوره مبارکه قلم پیغمبر میفهمد ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مسقلون. خدا بهش میفهمد که آیا تو از اونها مزدی میخوای که اونها زیر بار خسارتش سنگین شده باشه، یعنی نتونن این مزد تو رو بدن؟ نه چنین نیست. شما تو از اینها مزدی نخواستی که اینها رو همه رو درک کردید. شما متوجه شدید که همه پیغمبران که پس اومدن، حتی پیغمبر خاتم، در یک جمله مشترک بودن که آقا ما در قبال رسالتمون شما به من پاسخ بدید هیچ مزدی از شما امت چی؟ مزد ما با کیه؟ با خدا. اینو پیغمبر رو فهم. خیلی حرفام تو این هست، ما وقتشو نداریم، خیلی بحثا هست، ما فرصتشو نداریم. ما یه تیکهشو فقط از این بحث گفتیم. امشب میخواییم تقدیم کنیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انشاءالله. یک آیه در قرآن کریم، یک آیه فقط هست که یه تیکه گفته پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم با پیغمبرهای دیگه فرق و خیلی عجیبم. اون آیه، آیه 23 سوره مبارکه شوراست. دقت در این آیه بکنید. عبارت اول مشترک، قل لا، پیغمبر برو بگو لا اسألکم علیه اجرا، من از شما مزدی در قبال رسالت نمیخوام. از اینجا به بعدش با پیغمبرهای دیگه فرق. فقط این یک آیه. ادامه آیه چیه؟ الا المودت فی القربا، مگر در مودت به دوستی و محبت نسبت به اقربای من، یعنی نزدیکان درجه یک من، که حالا توضیح من پاداش نمیخوام مگه پاداش من این باشه. خب اینجا شما میگی که چطوری ها پیغمبر که آیات دیگه فرمود، تو آیات دیگه الان ما خوندیم پیغمبر هم مثل همه پیغمبر ها فرمود که من مزد نمیخوام اصلا، چطور تو این آیه یه استثناء زدی؟ چطور تو این آیه یهو فهمود که مگر الا چی؟ مودت فی القربا. چون مودت فی القربا رو این پیغمبر رو پیغمبر دیگه نیاورد. اینجا خیلی مطالب توشه عرض میکنیم، چون نمیتونیم تو یک ساعت اینا رو جمع کنیم. خیلی مطالب تو این قضیه استثناست. اینجا باید چند تا مطلب رو دقت کنیم. اولا اینکه اگر کسی گفتش که آقا پیغمبر اینجا پارتی بازی کرد، یعنی گفتش که آقا فهمود که من پاداش نمیخوام مگه در مودت در قربای خودم، ما چه جوابی بهش میدیم؟ جواب میگیم مثلا این حرف پیغمبر نیست، این حرف خداست. از کجا میفهمیم اینجا خداوند خودش مستقیم فهمود؟ از کلمه قول، یعنی من دارم الان بهت میگم برو اینو بگو، نه خودت بگی. چون یه جاهای پیغمبر خودش هم صحبت میکنه، کلمه قول نداره، بازم حرف خداست. اینجا مستقیما خدا میفهمه من بهت میگم مثلا اینو برو بگو، من بهت میگم برو بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. یه استثناء بزن، من بهت میگم، من اینکه خدا هستم. خب اینجا معلوم میشه که امر خداست و پیغمبر باید اطاعت کنه. و خیلی جالبه، من برای شما یه تیکه تو پرانتز میگم، بحثو ادامه میدم. پیغمبر یه جاهایی، ببینید، تعریف کردن از خود، من به خودم بیام سلام بکنم، به خودم بیام مثلا احترام بگذارم، اینا، این مثلا شاید کار درستی نباشه. یه جاهایی پیغمبر در قرآن مأموره، مکلفه به این که دستور خدا رو گوش بکنه، به این که حتی اگر باید به خودش سلام بفرست، درود بفرست. شما ببینید نماز که میخونید، خود پیغمبر هم این نماز مثل من شما میخونه دیگه، یعنی ما از پیغمبر یاد گرفتیم دیگه. میفرماید که تو نماز به مولا السلام علیک ایها نبی، یعنی خودش به کی سلام میده؟ به خودش سلام. السلام علیک ایها النبی. چون چرا این کارو میکنه؟ چون دستور پروردگاره که باید این کارو انجام بدی. یا پیغمبرم همین آیه رو میخونه تو قرآن، وقتی ختم قرآن میکنه همین آیه رو پیغمبرم میخونه، میگه که دستور داره خودش بر خودش درود بفرسته، صلوات بفرسته خودش بر خودش. این آیه رو پیغمبرم میخونه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا چی تسلیما، صلواتش هم بفرسته. خب اینجا پیغمبر مأموره که دستور خدا رو انجام بده، اگرچه مردم میان میگن آقا چرا خودت داری برای خودت صلوات میفرسی؟ میگه من دستور دارم از جانب خدا. چرا خودت به خودت سلام میدی؟ السلام علیک ایها النبی میگی. چرا اومدی میگی قربای خودت رو مودت داشته باشین، پارتی بازی میکنی؟ میگه دستور من نیست، دستور خداست. شاید مثلا اگه به خود من بود همچین چیزی نمیگفتم، مثل داریم میگیم. خدا به من فرمود قول تو برو بهشون بده. این مطلب اول. پس دقت بکنید که دستور خداست. اما چرا حالا خداوند متعال در پیغمبر خاتم نسبت به امتش مسئله مودت فی القربا رو گذاشته، برای پیغمبرهای دیگه نذاشته؟ این نکته رو من امشب باز نمی کنم چون نمی رسیم، ولی شما حتما روش فکر میتونید بکنید که اینجا حد اقل قضیه اینه که قربای پیغمبر قربایست قلوم سلومه نباشه. قربا یعنی نزدیکان، نزدیکان درجه یک رو بهش میگن قربا. حالا عرض میکنی اون نزدیکان درجه یک باید با نزدیکان درجه یک انبیای دیگه خیلی فرقا داشته باشه، چون برای پیغمبرای دیگه این استثنا رو نزده، میتونسته اونجا بزنه نزده. معلومه درجه نزدیکان درجه یک انبیای دیگه اگرچه آدمای خوبی هم بودند ولی مانند اینها چی نبودند. حالا دقت بکنید چرا سوال اینه، اونو شما فکر میکنید روش، ما کاری به اون بحث نداریم، ادامه بحث خودمون میدیم. میگیم چرا اینجا پیغمبر فرموده که الا المودت فی القربا به دستور خدا، چرا خدا اصلا اینو فرموده به پیغمبر؟ این از آیات دیگه جوابش مشخص میشه. دقت بکنید در سوره سبع یا همون سبا که شما میگی، اونجا میفرماید که پیغمبرم به اینها به امتت بگو قل ما سألتكم من اجر فهو لكم ان اجری الا علی الله. اونجا میگه خدا به پیغمبر میفرماید اگه اینا من ازت پرسن که چطور هیچ پیغمبری نگفت که مودت در قربا، تو فقط داری این حرف رو میزنی، از کجا آوردیم که حرف خداست؟ خدا برای چی این حرف رو زده؟ خداوند به پیغمبرش میفهمد به اینها بگو که قل ما سألتكم من اجرن، بهشون بگو پاداشی را که از شما خواستم فهو لکم. لام لکم اینجا بهش میگن لام منفعت، یعنی این پاداش چون به نفع شماست ازتون خواستم که مودت در قربا داشته باشید، چون نفع خودتون در چیه؟ در این قضیه است. دقت بکنید اگه نفعتون تو این قضیه نبود من خدا ازتون نمیخواستم. پس در این زمینه که مودت فی قربا هست، از این آیه سوره مبارک سبع شما در میاری که اینجام خداوند میفهمد که بگو پیغمبر پاداشی را که از شما خواستم تنها به سود شماست. پیغمبر اینجا سودی چی؟ نمیبره. اینم 100% لکم، یعنی 100% به نفع خودتون اگه مودت فی القربا داشته باشید. جا افتاد این مطلب؟ بله؟ یه بله همه بگن ما بریم سر بقیه باز. بله؟ بسیار. این اجریا الا الله، اون مزدی که من باید در قبال رسالت بگیرم من پیغمبر خاتم، اون با خداست. اینجا اینی که گفتم مودت در قربا داشتیم به نفع خودتون. یه آیه دیگه داریم خیلی صریح‌تر، خیلی جالب‌تر هست که من این آیه رو برای شما بخونم. اینجا اون آیه این مطلب رو بیان می‌فرماید. ببینید یه صلوات بلندم برای آمرزش همه اموات، انشالله همه شهیدان و اموات همه توی مجلس ما امشب شریک باشن، چون این بحثش یه بحثی که هدیه کردیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، همشون شریک باشن. یه صلوات برای شادی روح همشون بفرست. در سوره فرقان آیه 57 خداوند این سؤال امت رو صریح‌تر پاسخ میدهد. به پیغمبر میفرماید که ای پیغمبر به اینها بگو، آیه 57 سوره فرقان، قل ما اسألکم علیه من اجر، من از شما هیچ پاداشی نمیخوام، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. این یعنی چی؟ من از شما هیچ پاداشی نمیخوام، از شما هیچ مزدی نمیخوام، مزد من چیزی نیست جز الا مگر اینکه کسی تصمیم بگیرد که یه راهی رو به سوی پروردگارش باز بکنه، بره به سوی پروردگارش. این یعنی چی؟ سادش سادش اینه که من پیغمبر 23 سال اومدم رسالت، همه رنج ها مصائب همه اینا رو مشقات تحمل کردم، فقط از شما میخوایم که هدایت بشید به سوی پروردگارم. اگر هدایت بشید به سوی پروردگار من، این مزد رسالت من. یعنی چی؟ یعنی اینکه من خستگیم، من پیغمبر از تنم زمانی در میرود که شماها رو چیکار کرده باشم؟ هدایت بکنم به سوی خدای تعالی، راهی از شما به سوی خدای تعالی باز بشه، برید به سوی پروردگارتون. این خستگی رو از تن من پیغمبر در میاد. حالا اینجا یه بحث پیش میاد. اون آیه الا المودت فی القربا و این که اینجا میخونیم الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، این دوتا رو اگه کنار هم قرار بدیم چه نتیجه ای میگیریم؟ این یه مسئله ایست که باید مورد بررسی قرار بگیره. ببینید اگر این دوتا آیه رو ما کنار هم قرار بدهیم، یک نتیجه به ما عاید می شود. نتیجهش اونه که هر کس بخواهد خستگی از تن پیغمبر در بیاد، به تنش نمونه این خستگی، مزدی به پیغمبر واقعا می خواد داده باشه، بیاد مودت فلقربا را انتخاب بکنه، یعنی محبت نسبت به قربای پیغمبر داشته باشه، که حالا توضیح میدیم که این چی بشود، که این راهی بشود به سوی رسیدن به پروردگارش. پس ببینید لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، مودت در قربا، مودت فی القربا چی کار بر ما انجام میده؟ اون آیه 57 فرقان به ما میفهمد که این کاری رو انجام میده که کارستون هست، یعنی مودت فی القربا ما را به خداوند میرساند. آیه میشه این من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، راه رسیدن به رضایت پروردگار و جلب رضایتش و خوشنودیش و با خدا بودن مودت فی القربا است. این از آیات قرآن داره در میاد. حالا من این چند تا کلمه رو برای شما معنا بکنم. کلمه مودت، اینو یادداشت داشته باشید یا حفظ بکنید، به معنی دوست داشتن. مودت به معنی دوست داشتن. قربا به معنی قرابت هست. وقتی که مصدر یک صفتی واقع میشه، مبالغه میکنه توی نزدیکی، یعنی قرابت، نزدیک بودن به فرد، نزدیک بودن به اون کس. به معنی اقربا میاد قربا، یعنی بسیار نزدیک بودن. یعنی وقتی میگیم الا المودت فی القربا، نه عمه ها، نه خاله ها، اینا هم اقربا هستن، اینا هم قربان، نه دایی ها و عموها، اینا هم قربان. اما قربایی که وقتی به معنای مصدر واقع میشه برای یک صفتی، این به معنی اقربان، یعنی از دایی ها و عمها و عموها و خاله هم نزدیکتر. شما یه دایره تو فامیلت میکشی، میگی آقا دایره شماره 1 من پدر و مادرم، خانوادم، نوه هام، اینها همه میشن دایره شماره یک. دایره شماره دو میگه آقا ارحام بعدی، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها. دایره شماره سه مثلا دخترها اینا، پسرها اینا، مثلا دایره شماره چهار. اون دایره شماره یک مساویست با قربا هست، در لغت مساوی با قربا است. الا المودت فی القربا، یعنی اون دایره شماره یک، یعنی من پیغمبر، اون کسانی که به من خیلی نزدیک هستن، خیلی نزدیک هستن، من، فرزندانم، نوه هایم و هر کسی که حالا در این دایره گنجونده شده، توسط خداوند متعال، توسط خود پیغمبر گنجونده شده، این میشه قربا. کلمه اجر هم به معنی مزد هست، به معنی پاداش. پاداش هم در قرآن برای کار منفی به کار رفته، میگه آقا جهنمیان پاداش خودشونو میگیرن، برای بهشتیان به کار رفته که اونام پاداش خودشونو میگیرن، اونام هرچی که کردن نتیجه عمل خودشونو خواهند داشت. این با توجه به این قضیه میخوایم یک نتیجه بگیریم. این نتیجه خیلی ساده، منم سعی کردم که از بحث‌های زائد جلوگیری بکنم، این نتیجه خیلی خیلی ساده اینجا بگیریم. نتیجه ساده چی میشه؟ نتیجه ساده این آیه 23 سوره مبارکه شورا این رو به ما میفهمد که قل لا اسألکم علیه اجرا، ای پیغمبر به اینها بگو من هیچ پاداشی نمیخوام، الا المودت فی القربا، مگر دوست داشتن نزدیکترین افراد من، دوست داشتن نزدیکترین افراد من. چرا اینو میخوام؟ برای اینکه اگر کسی نزدیکترین افراد به من رو دوست داشته باشد، دقت بکنید، نزدیکترین افراد به من رو دوست داشته باشه، این از اینجا میتونه به خدا برسه. اگر نزدیکترین افراد به من رو که من مشخص میکنم دوست نداشته باشه، از خداوند دور شده. یعنی طبق آیه قرآن که ما خوندیم، گفتیم الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، به اون راه نخواهد رسید، به راه رضایت و خوشنودی خداوند نخواهد رسید. پس اینجا میفهمد که هر کس میخواد جلب رضایت و خوشنودی پروردگار متعال رو داشته باشه، باید نسبت به این نزدیکانی که من مشخص میکنم که نزدیکترین کسان به من هستند، باید نسبت به اینا مودت داشته باشه، یعنی مهربانی داشته باشه و اینا رو دوست داشته باشه. دشمن اینا که نباشه، چی دوستشون هم داشته باشه. چون ممکنه یک کسی بگه آقا من با اینا دشمن نیستم، ولی کاری هم با اینا ندارم. میگه اینم فایده ای چی؟ من نمیشنوم جواب نداره. درسته هوا آلوده است، ولی دیگه انقدر نکه دیگه همه نتونن جواب بدن. میگه آقا من دشمن اینا نیستم، ولی کاری هم با اینا ندارم. اینم باز به سوی پروردگارش راه هدایت رو پیدا چی؟ نکرد. این آیات قرآنه، هر روز به سراغ روایات نرفت. پس تا اینجا مشخص شد که قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا. مودت فی القربا خیلی کارها میتونه برای ما انجام بده. حالا این قربا کیا هستند؟ این نزدیکان کیا هستند؟ این رو باید بریم سراغ روایات. ما که شیعه هستیم، یه مخالفینی داریم که در این مواقع اهل سنت هستن، که در یه جاهایی با ما اختلاف عقیدتی دارن. ببینیم اول نظر اینا چیه در این زمینه، نظر اینا رو بررسی بکنیم، نظر خودمونم بگیم و ببینیم قربای پیغمبر اینجا چی میشه، یه نتیجه کلی بگیریم و والسلام. اگر آماده برای این نتیجه‌گیری هستید و هستین، یه صلوات هم برای نابودی اسرائیل و آمریکا و وهابیت و آل سعود و اعوان و انصار چون و نجات این مسلمانای غزه و شیعیان لبنان بلند بفرستید. یکی از طوایف چارگانه اهل سنت که میدونید اهل سنت الان شما انشالله دوباره این داعشی ها یه حاج قاسمی پیدا بشه انشالله بره سوریه رو دوباره آزاد بکنه، این دفعه دیگه قدرش رو ما بدونیم، اونجا شما بری مسجد جامع اموی نماز بخون، میبینی 4 تا محراب داره. 4 تا محراب داره. هر روز ظهر که میشه 4 گروه میان تو این 4 تا محراب با 4 تا امام جماعت نماز بخونن. خیلی جالب. یکی حنبلیان، حنفی ها، مالکی ها، شافعی ها. امام جماعتشون با هم نمازشون با هم فرق میکنه. خیلی جالب. هیچکی هم به اینا چی نمیگه. همه دعواها سر شیعه است. به اینا کسی که نه 4 تا امام جماعت بیان جمعه میسن صبح شب ظهر همه با 4 تا امام جماعت نماز میخونن، کسی هم باشون کاری نداره. یه گروه از این گروه چارگانه که اهل سنت کلشون که الان 1 میلیاردن رو کره زمین، باید حتما یکی از این 4 تا رو گرفته باشن نظر فقهی از اینا تقلید بکنن. احمد حنبل، امام مالکی، امام شافعی، ابو حنیفه که بیشتر افغانستان همه حنفیان، ابو حنیفه سنیاشو. اینها یکی از این گروه ها بهشون میگن حنبلی ها. حنبلی ها کیا هستن؟ حنبلی ها طرفدار خودشون میگن امام احمد ابن حنبل هست. احمد ابن حنبل خوب یک کسی بوده، کتاب های مختلفی نوشته در باب فقه، اینا دنبالش اومدن شروع کردن تقلید کردن. اصلا نمیخوایم به شخصیت احمد ابن حنبل امشب بپردازیم، کاری نداریم. یک کتابی داره به نام فضائل و صحابه، فضائل صحابه پیغمبر. در مورد فضائل صحابه پیغمبر یک کتاب نوشت. توی کتابش از یه فردی به نام سعید ابن جبیر، از فرد دیگری به نام عامر، اینی که من میخوام بگم نقل کرده. اول رفتیم سراغ اهل تسنن، دقت. هر کی گفت آدرس این کجاست، تو احقاق الحق اونجا نقل کرده از این کتاب جلد 3 صفحه 2. قرطبی یک مفسر اهل سنت خیلی هم متعصبه، تفسیری به نام خودش داره، تفسیر قرطبی. در ذیل همین آیه قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، اونم این روایت احمد حنبل آورده اینجا. این روایت چی؟ عامر میگه، اون شخصی که سعید ابن جبیر داره ازش نقل میکنه، احمد ابن حنبل از اون نقل، میگه هنگامی که آیه 23 سوره شورا نازل شد، آیه این بود، شما با من بخونید که در خوندن آیه همه ثواب کرده شد. قل ما اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القرب. میگه آیه نازل شد، پیغمبر آیه رو خوند، برای جمع خوند، اینا همه صحابه نشستن بلند شدن، اینا گفتن که یا رسول الله، این کسانی که قربای تو هستن، این خیشاوند های کیا هستن که ما باید نسبت به اینها مودت داشته باشیم تا بریم به سمت خدا، راهی رو به سمت خدا انتخاب بکن، اینا کیا؟ ای رسول خدا، خیشاوندان تو که مودت آنها بر ما واجب است کیانن؟ حالا صحابه هم همه نشستن، همین اولی نشسته، دومی نشسته، سومی نشسته، اینا همه نشسته. پیغمبر فرمود که علی و فاطمه و دو فرزندان آن دوتا 3 بار اهل سنت داره اینو میگه، احمد حنبل میگه، مخمل باف نمیگه، 3 بار احمد حنبل میگه، عامر گفت، 3 بار پیغمبر اینو تکرار کرد، علی، فاطمه، دوتا فرزندان اینا، اینها قربای من هست، کسی دیگم گوش بکنید. حالا اینا رو اهل سنت آورد، میگه 3 بار اینو تکرار کرد. دومین روایت، 2 تا کتاب اهل سنت داره به نام صحیح بخاری، صحیح مسلم. این 2 تا رو وقتی میخوان ازش 2 تایی نقل بکنن، هر 2 تا رو یه جا بهش میگن صحیحین، مسنا میارن این 2 تا صحیح مسلم و بله بخاری، زمستونه دیگه، بخاری که دیدو زمستون میدونی، میگه صحیح مسلم و بخاری، بخاریشو بگیم یادتونه، این دوتا جمعش رو هم که میخوام بگم میگن صحیحین. این صحیحین رو یه نفر هست به نام، عرض به خدمتتون این که اشتباه اگه نکنم، حاکم نیشابوری باشه که یکی از دانشمندان اهل سنت، یک کتابی نوشته به نام مستدرک و صحیحین. مستدرک و صحیحین یعنی اومده هر چی که تو صحیحین یه وقت عبارات اشتباه شده درستش کرده، سندهای اینها رو آورده، مآخذش رو آورده، مآخذ جدیدتری براش آورده، خیلی جالبش کرد، شده مستدرک و صحیح. این تو مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 172 جالب اینجاست که اومده از امام زین العابدین یه حدیثی رو نقل کرده. خیلی کم پیدا میشه تو کتب اهل سنت از ائمه شیعه حدیث نقل کردن، خیلی کم پیدا میشه، مثلا یکی دوتا اگه باشه، در حالی که شیعه خیلی از اهل سنت حدیث نقل کرده، ولی اونا خیلی کم پیدا میشه این کار. این اومده از امام نوشته علی ابن الحسین، شما میگیم امام سجاد، امام زین العابدین هستن، این روایت رو نقل کرده که وقتی امیرالمؤمنین به شهادت رسید، امام مجتبی در میون مردم رفت خطبه خوند، رب در میون مردم خطبه خون بعد از شهادت پدرش، که بخشی از آن خطبه این بود. او داره حالا میگه من از خاندانی هستم، من کی؟ امام مجتبی، من از خاندانی هستم که خداوند مودت آنها را بر هر مسلمانی واجب کرده است. من از اون خاندانم، مودت اون خاندان را بر هر کسی چیکار کرده؟ واجب کرده است. و به پیامبرش فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربان. بعد حضرت فرمود در ادامه، چون ادامه آیه رو ما نخوندیم وقت نبود، و من یقترف حسنتن داره، یعنی این که هر کی میخواد کسب نیکویی و حسنه بکنه، ادامه آیه الا المودت به قرآن ادامه آیهش این، چون این تیکه از آیه است، ادامه آیه 23 شورا اینه که هر کی میخواد کسب حسنه بکنه باید بیاد مودت فی القربا داشته باشه، مودت اهل بیتو داشته باشه، اهل بیت هم تو روایت مشخص. امام مجتبی میفهمد من جز به این خاندانم. ببینید اینا رو دقت بکنید، از اهل سنت. سومین حدیثشو از کتاب شواهد و تنزیل میاریم از حاکم حسکانی. حسکانی یکی از دانشمندان اهل سنت، مرحوم تبرسیش ماها میگیم ولی اصلش تبرسی هست، که تفسیر مجمع البیان رو نوشته رحمت الله علیه. ایشون از قول این عالم سنی نقل میکنه، از قول حاکم حسکانی در کتاب شواهد و تنزیل. او هم در کتاب خودش از ابی امامه باهلی نقل میکنه. چه روایتی رو؟ این روایت. او میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر فرمود که، او داره حالا اهل سنت داره میگه، وا ویلا، میگه پیغمبر فرمود خداوند از انبیا را از درختان مختلفی آفرید. حالا گوش بدید، بعد صحبت میکنه میگه که پیغمبر فرمود که من و علی اصلا درخت مخصوصی آفریده شده. این داره میگه اینا، من اینا رو حالا نیاوردم چون وقت نیست، اون تیکه شاهد مثال میخوام بیارم. ببینید چه جمله ای داره میگه، جمله خیلی عجیب. میفرماید که اگر کسی، ادامه حدیث سنیه داره میگه تو شواهد و تنزیل، میگه پیغمبر فرمود اگر کسی خدا را در میان صفا و مروه، اغلب شما رفتید مکه دیگه، در عمرم که رفته باشین صفا و مروه رو دیدین، اگر کسی خداوند را در میان صفا و مروه هزار سال عبادت بکنه، تموم که شد دوباره از نو هزار سال دیگر خدا رو بین صفا و مروه عبادت بکنه. مثال داره میزنه، کنایه ها، میگه تموم که شد دوباره، حدیث پیغمبر داره میخونه، هزار سال دیگر خدا رو بین صفا و مروه خدا رو چکا کنه؟ عبادت. میگه پیغمبر فرمود اینقدر عبادت بکنه مثل مشکی که آبش تموم شده، که مشکی که حالا جوان ها ندیدن، تو این فیلم های سینمایی میبینن، مشکی که تو میارن تو این فیلم های تاریخ آب ازش میزن، آب که توش نباشه میچسبه به هم دیگه، مشک چون آبی توش نیست میچسبه به هم دیگه. گفت
پیغمبر فرمود تا این که مثل یه مشکی که دیگه به هم میچسبه، یعنی دیگه هیچ گوشتی به این تنش نیست، همه استخون خالی، دست که بهش میزنیم میره همه استخونه، هیچ گوشتی دیگه تنش، اینقدر خدا رو عبادت کرد.
اما محبت ما را نداشته باشد، اینو سنی داره میگه، اما محبت ما را، یعنی شما بلند باید اینجا جوابی خانوما هم همینجور، یعنی مودت چی؟ فل قربان. ولی محبت ما را نداشته باشد، خداوند او را به صورت در آتش می‌افکند. بعد پیغمبر همین آیه را تلاوت فرمود که قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فل قربان. اینو خوندش پیغمبر. اینو سنیه داره میگه. حالا شیعه شما برو بیش از 50 کتاب علامه امینی همه رو جمع‌آوری کرده تو القدیر، اونجا بیان کرده که از شیعه هم که تا دلت بخواد حدیث تو این زمینه هست که یا رسول الله قربای شما چه کسانی هست؟ فرمود در حدیث شیعه اینو داریم، امیر المومنین، فاطمه زهرا، امام حسن علیه السلام، امام حسین و فرزندان حسین علیه السلام تا حضرت مهدی عجل الله تعالی. خب این بحثی که ما می‌خواستیم خدمتتون تقدیم بکنیم که نتیجهش این شد، هر کس بخواد طبق آیه قرآن، اصلا سراغ روایت اول نرفت، طبق آیه قرآن هر کی بخواد مسیر درست رو پیدا کنه، نورانی به سمت خداوند متعال، حتمنه. شما بگید حتمنه. حتمن باید چی داشته باشه؟ مودت فی القربا باید داشته، وگرنه همه زحماتی که میکشد اینو بچه‌ها بر جواب بدن کشک است، همه زحماتی که میکشد کشک، هیچ به درد چی نمیخوره، فایده باید مودت به قربان داشته باشه تا برسه به اون راهی که خدا براش مشخص کرده، به خدا نزدیک بشه. پس اینها میشن وسیله، دقت بکنید، و سببی برای رسیدن به خداوند متعال. غیر از این هر کی هر راهی بره انتخاب کنه، آقا رفته طرف داره روزی چقدر قرآن میخونه، حافظ قرآنه، مغازه هاشون رو بستن، همه هجوم بردن، همه الله اکبر گفتن، هر کی در مغازش گفت الله اکبر وایساد نماز بخونه، ببینا داره خیلی خوب، ولی اگر مودت فی القربا نباشه فایده ای چی؟ اینو خودشون هم دارن بیان میکنن دیگه، ما که با کسی نه دشمنی داریم نه خدای نکردم با کسی دعوا داریم، اینو خودشون دارن بیان. این نتیجه بحث ما شد از روی قرآن. قربا رو هم از روی روایات معرفی کردیم به شما که ده ها روایت، یعنی روایتش متواتره که قربای پیغمبر کیا هستن؟ فقط صدیقه طاهر است، امیرالمومنین هست و همچنین امام حسن، امام حسین علیه السلام. حالا من یه 10 ثانیه‌ای به شما وقت میدم، یه سوالی مطرح میکنم، دوستانمونم چراغا رو همه رو خاموش میکنم، اون 10 ثانیه‌ای یه تمرکزی پیدا کنید، سوال من رو پاسخ بدید، ببینید که سوال من چی هست. خانومام همینطور. من میگم که چلاقا اینجا لام خاموش کن، یه پیغمبری آقا اومده از جانب خدای تعالی و به مردم فرموده که من هیچ گونه مزد و پاداش یا شما نمیخوام جز مودت در قربان. بعدم فرموده دقت به من بکن، به من بکن، بعدم فرموده که این مودت فی القربا شما الان باید بتونید دیگه پاسخ منو بدین. نتیجهش به کی برمیگرده؟ به خود مردم برمیگرده. اصلا تو سودی نمیبری، مردم سود میبرن. همه اینا رو هم خوند. من میگم خوب شد پیغمبر خاتم این مودت فی القربا رو بیان کرد که هنوز جنازه حضرت روی زمین بود، اینها رفتن تو سقیفه بنی ساعده. اصلا کاش آقایون خانوم ها، کاش قربا رو فراموش کرده بودن.
یعنی مودت نمی کردن. کاش این کارو نمی کردن. کاش اصلاً هیچ گونه گفتن آقا ما پاداشی نمی خواهیم به تو بدیم، مودت فی القربام نمی خواهد داشته باشیم. ما امروزی بهشون گفتیم آقا خدا پدرتون رو بیامرزه، برید دنبال کارتون. همه اینا اومدن اصلا مودت فی القربا رو که انجام ندادن هیچی، یه کاری کردن که امروز شما بعد 1300 خورده 400 سال شاید نشستی اینجا داریم ما تو مبهوت نگاه میکنی که دختر یک پیغمبر که جزو مود قربای اون حضرت هست واجبه بهش مودت داشته باشیم، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمده در سن 18 سالگی به واسطه این اعمالی که اینها انجام دادن تو بستر بیماری افتاده، گوشتون به منه. بعد وصیت میکند حضرت به همسر خودش، وصیت میکنه واویلا این وصیت رو سنیان نوشتن. خیلی بده که سنیان وشتن نوشتن. وصیت میکنه، چه وصیتی؟ به امیرالمومنین. امیرالمومنین میگه که میفهمد که من توی مسجد بودم، اینها اومدن به من اطلاع دادن، من اومدم خونه، دیدم که بله یه پارچه روی سر همسرم کشیده شده. آمدم صدا زدم، دیدم همسرم جوابمو نمیده. بعد پارچه رو برداشتم، دیدم همسرم صدیقه طاهره از دنیا رفته. حالا گوش بده. میگه دیدم که زیر بالشش یک لوحی هست. اسما این چیه؟ گفت اینو گفت بده به امیرالمومنین، بده اینو، وصیت نامه منه. حضرت میفهمد وصیت نامه رو خودش داره میفهمد. میفهمد که وصیت نامه رو من باز کردم، شروع کردم به خوندن. وصیت‌نامه چی نوشته؟ خیلی عجیب آقا. حنتنی، یه قسمتی از این وصیت‌نامه است، حنتنی و قسلنی و کفنی بلیل، یا علی مرا شبانه هنود کن. آخ. خیلی این حرف بزرگ. دختری پیغمبر که قربا هست، مبدتش واجب بوده. یا علی مرا شبانه هنود کن، شبانه مرا غسل بده، ایداده بیداده، شبانه مرا کفن کن و سل علیه و شبانه بر من نماز بخون. یعنی در دل شب. ودفنی به لک، شبونم منو تشی کن و دفنم کن. ولا تعلم احدا، یا علی هیچ کسو خبر نکن تو تشییع جنازه ایداده. کار دختر پیغمبر به کجا رسیده؟ بعد امیرالمومنین میفرماید که من همه این دستوراتو شروع کردم انجام دادن. شب که شد یک لیف خرمایی رو آتیش زدیم تو خونه، گذاشتیم بچه‌ها رو گذاشتیم کنار اتاق، یه اتاق دیگه تو این اتاق یک جایی درست کردیم، بدن صدیقه طاهره رو وردیم اونجا، خوابوندیم اونجا. اسماء بنت امیس هست، شاید فزه هست، اینها همه هست. به اینها گفتم شما آب بردارید بیارید من بدن رو غسل بدم. شبانه. بچه ها 4 تا بچه هست، ظاهرن 4 ساله، 5 ساله، 6 ساله، 7 ساله، بعضی هم تا 8 سال گفتم. زینب کبراس، ام کلثوم هست، امام مجتبی است، امام حسین علیه السلام، اینا همه توی اتاق دیگه نشستن، دستور پیدا کردن آرام آرام گریه بکنن. ولا تو علم احد، هیچ کس مطلع نباید بشه. ایداد بیداد. جنازه رو حضرت خوابونده، آب آوردن، شروع کرده به غسل دادن. چه اتفاقاتی افتاده بماند. حضرت جنازه رو غسل داد، کفن کرد. کفن که کرد، اوورد گذاشت روی زمین. یه آن به بچه ها یه دستوری داد، دیدش که بچه ها گوشه اتاق زانوهاشون رو بغل کردن، دارن خیلی آرام آرام عشق میریزن، میدونن دیگه آخرین باریه که مادر رو میبینن. شاید حضرت خیلی دلش برای اینها سوخت. حضرت فرمود که به اینها فرمود حلمو تزودو، فرمود حسن جان، حسین جان، زینب جان، ام کلثوم، بدوید بیایید بار آخره یه بار دیگه مادرتون رو ببینید، بعد دیگه ما میخوایم جنازه رو ببریم به خاک بسپاریم دیگه. تا میگه امیرالمومنین، خودش راوی حدیث هست، میفرماید که من کفن کرده بودم، بندای کفنم بسته بودم، تماما همه رو بسته بودم، فقط به اینا گفتم بیان با مادرتون خداحافظی کن. میگه تا این چهار تا بچه آمدن، انی اشهد اشهد الله انها قد حنت و انت و مدد یدیها. آخ آخ آخ، حضرت از دنیا رفته، چه قربایی آقا. خانوم آقایون، امشب نیتاتون خالصانه هست، هرچی حاجت میخواین در خونه این خانوم ببری. ببینید این خانوم چه رجعتی کرده. امیرالمومنین میفرماید که من کفن کرده بودم، بندای کفنم بسته بودم، تا چهار تا بچه آمدن من وایستادم نگاه میکنم، گفتم این چهار تا بچه اینا رفتن خودشون انداختن رو سینه مادر، شروع کردن زار زار گریه کردن. میگه یه وقت من امیرالمومنین دیدم بندای کفن باز شد، گفت دیدم دستهای صدیقه طاهر از کفن بیرون آمد، یه دست به دست کردن حسن، یه دست به کردن حسین، به کردن زینب ام کلثوم، اینها رو در آغوش کشید. رجعت کرده صدیقه طاهر، خانوما کجایید؟ آقایون کجایید؟ چی میخواید بده در کس دیگه بگیرید؟ در خونه صدیقه طاهره اومدید، چی باید بخواید؟ میگه حضرت میگه دیدم یه بندای کفن باز شد، دست ها رو باز کرد، دست به گردن این بچه ها انداخت، اینا رو بغل کرد، بچه ها با مادر شروع کردن گریه کردن. بعد این جمله خیلی عجیب هست، میفرماید یه وقت تو همین خونه گلی، تو همین خونه کاگلی، دیدم یه هاتفی از آسمان ندا کرد، یا ابوالحسن ارفعهما، یا امیرالمومنین این بچه ها رو از روی بدن صدیقه طاهره بلند کن. گفت چرا بلند کنم اینا رو؟ هاتف ندا داد سوگند به خدا همه فرشتگان آسمان دارن گریه میکنن. دیگه طاقت ندارن، دریای و عرش خداوند به تلاطم در آمده است. یه جمله ای من بگم به فیض برسید، میگم ملائکه کربلا کجا بودید تو گودال قتلگاه؟ سکینه اومد باباشو بغل کرد، با بابا شروع کرد درد دل کردن، انقدر گریه کرد، یه نفر از دشمن گفت من میرم جداش میکنم، انقدر تازیانه زد بر بدن این دختر 8 ساله، گفت بابا رهایم کن.